بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 191 سطر اول. و الفاضل الشارح توهم ان الشیخ انما اورد الحجة المشهورة في الكتاب و لذلک تعجب من ایراده ایاها بعد تضییفها فی الشفا. دلیلی که بر مدعا اقامه شده بود دو دلیل بود. مدعا عبارت بود از وجود سکون در حرکات مختلفه. دو دلیل بر این مدعا اقامه شد، یکی دلیل مشهور بود، یکی هم دلیلی که ابن سینا در شفا اقامه کرده بود. دلیل مشهور رو خود ابن سینا در شفا رد کرده بود و بعد به جای اون دلیل مشهور دلیلی رو خودش ذکر کرده بود. فخر رازی بر دلیلی که مصنف در اینجا آورده که به نظر ما دلیلی است که در شفا اقامه کرده، بر این دلیل دو تا اشکال وارد کرد. اشکال دومش رو گفتیم که بر دلیل مشهور وارده، بر دلیلی که ابن سینا در شفا انتخاب کرده وارد نیست، و چون دلیلی هم که در اشارات گفته همون دلیل شفاست، پس اشکال دوم فقط بر دلیل اشارات هم وارد نیست. خب آیا فخر متوجه نشده که اشکالش، یعنی اشکال دومش که ما دیروز خوندیم و جواب دادیم، بر دلیل شفا وارد نیست، بر دلیل مشهور وارده؟ اینو متوجه نبوده؟ چرا متوجه بوده؟ میدونسته که این اشکالش بر دلیل شفا وارد نیست و بر دلیل مشهور وارده، ولی گمان میکرده که مصنف در اشارات دلیل مشهور رو مطرح کرده نه دلیل شفا رو، لذا بر اشارات داره اشکال میکنه، بر شفا اشکال نداره، بر اشارات اشکال میکنه. خودش هم تعجب کرده، میگه ابن سینا در شفا این دلیل رو باطل کرده، یه دلیل دیگه اقامه کرده، چرا دلیلی که در شفا باطل کرده در اشارات آورده؟ پیداست که فخر معتقده که دلیلی که در اشارات آمده همون دلیل مشهوره، لذا اشکال رو اشارات کرده و معتقده که این اشکال دومش همونطور که ما هم گفتیم بر دلیل شفا وارد نیست، بر دلیل مشهور وارده. ولی میگه چون در اشارات دلیل مشهور رو ابن سینا ذکر کرده، من اشکال رو که بر دلیل مشهور دارم بر اشارات هم وارد میکنم. خب چی شده؟ ما توجه کردید گفتیم که ابن سینا در اشارات همون دلیل شفا را آورده، ولی فخر میگه در اشارات همون دلیل مشهور آمده. به نظر ما فخر در این مسئله به اشتباه افتاده. چرا به اشتباه افتاده؟ میفرماد علت اشتباه کردن فخر این است که در کلام ابن سینا میل اول مطرح شده در اشارات، در اشارات میل اول مطرح شده، میل ثانی مطرح نشده. تو شفا هر دو میل آمده، هم میل اول رو گفته هم میل ثانی رو گفته. وقتی دیده میل اول و میل ثانی جمع نمیشه، گفته پس میل اول رو توی یک آن میذاریم، میل دوم تو آن دیگه میذاریم، یعنی شروع میل دوم رو در آن دیگه میذاریم، این بین دوتا آن باید فاصله بشه، دلیل تموم کرده. یعنی در شفا دو تا میل آورده، یه میلی که در آن اول تمام میشود، یه میلی که در آن دوم شروع میشود. اون وقت این دوتا آن رو موجود دیده، گفته دوتا آن کنار هم نمیتونن باشن، بینشون فاصله است، و دلیل از اینجا دیگه به بعد ادامه داده. در اشارات اسم از میل دوم نبرده، میل اول رو ذکر کرده، منتها با کلمه علت نه با کلمه میل، که جهتش هم گفتیم چرا گفته علت چرا نگفته میل. میل اول رو ذکر کرده، میل دوم رو ذکر نکرده. چون میل دوم رو ذکر نکرده، فخر گمان کرده که این دلیل دلیل موجود در شفا نیست، بلکه همون دلیل مشهوره. ولی ما گفتیم که درست ابن سینا در اشارات میل دومو ذکر نکرده، ولی کلامی رو آورده که اون کلام کنایه از میل دومه و کنایه مثل تصریحه. پس دلیلی که در اشارات آورده همون دلیل شفاست، منطور در دلیل شفا تصریح کرده به میلین، در اینجا تصریح کرده به میل اول و کنایه آورده از میل دوم. پس در اینجا هم هر دو میل ذکر کرده. چطوری کنایه آورده؟ گفته میل اول متصف است به موصل بودن و بعد از اینکه موصل می شود این صفت از او زائل می شود، صفت موصل بودن زائل می شود. ما گفتیم چگونه می شود که صفت موصل بودن زائل شود؟ گفتیم این زوال صفت مزیل می خواهد، مزیل این صفت و معدم این صفت میل ثانیه. وقتی ابن سینا میگوید این صفت زائل میشود، کنایه میآورد از مزیل این صفت که میل ثانیست. پس میل ثانی به طور کنایی ذکر شده و وقتی میل اول ذکر شد، میل ثانی ذکر شد، حجت میشود همون حجتی که در شفا گفته شد. ما به این نکته توجه کردیم و گفتیم این دلیلی که ابن سینا در اشارات آورده همون دلیلی است که در شفا آورده. فخر به این نکته توجه نکرده و فکر کرده دلیل اشارات همون دلیل مشهوره، لذا اشکال دوم رو که بر مشهور وارده بر ابن سینا وارد کرده. صفحه 191 سطر اول. و الفاضل و شارح توهم کرده که شیخ انما اورد الحجت المشهوره فی الکتاب. فی الکتاب متعلق به مشهوره نیست، متعلق به اورد است. فکر کرده فخر رازی که شیخ در این کتاب حجت مشهور رو ذکر کرده، نه حجت موجود در شفا رو، لذا این اشکال رو که اشکال دوم است ما دیروز جوابش رو خوندیم بر ابن سینا وارد کرده، در حالی که اون اشکال بر شفا وارد نیست، بر مشهور وارده. ایشون چون گمان کرده که ابن سینا در اشارات حرف مشهور رو ترک کرده، اشکالی رو که بر مشهور وارده بر اشارات هم وارد کرده. و لذالک یعنی به خاطر این توهم، لذالک اشاره به توهمی دارد که از توهمه فهمیده میشه. به خاطر اینکه توهم کرده که شیخ در این کتاب حجت مشهور ذکر کرده، به خاطر همین هم است که تعجب کرده از ذکر ابن سینا یاها، یعنی این حجت رو، یعنی حجت مشهور رو، بعد تضعیف ها پشتفا. میگه تعجب داره بعد از اینکه ایشون این حجت رو در شفا تضعیف کرده، چرا در اشارات این حجت ضعیف شده رو ذکر کرده. به خاطر اون توهمش داره این تعجب رو، این تعجب براش پیدا شده. بله اگر درست فهمیده بود که ابن سینا حجت موجود در شفا رو در اینجا مطرح کرده، دیگه این تعجب حاصل نمی شد. خب شما به چه دلیل میگید مصنف در اینجا، یعنی در اشارات، حجت مشهور رو ذکر نکرده بلکه حجت شفا رو ذکر کرده؟ می فهمم به دو دلیل، که دو دلیل الان می خونم عرض میکنم. و دلیل علی ان شیخ لم یقصد حجت مشهوره را دو تاست، دو دلیل داریم بر این که لم یقصد شیخ در اشارات حجت مشهور را بلکه قصد حجت شفا را. یکی این که مشتمل از تقریر ابن سینا در این اشارات بر ذکر محرک موصل، در کلام مشهور ذکری از محرک نشده، متحرک ذکر شده، محرک ذکر نشده، اما در این اشارات محرک ذکر شده. پس دلیل اشارات دلیل مشهور نیست، چون دلیل مشهور مبتنی بود بر متحرک و دلیل اشارات مبتنی شده بر محرک. این بیان اول، دلیل اول، سبب اول و دلیل اول بر این که شیخ در اشارات حجت مشهور اراده نکرد. دلیل اشتمال و تقریر مصنف است بر ذکر محرک موصل که این در حجت مشهور ذکر نشده. دوم و اشارته، حتی بر اون اشتمال است، و دلیل و اشتمال و تقریری علی ذکر محرک، و دلیل و اشارته الی وجودهی فی آن المواسه. ابن سینا اشاره کرد که این محرک موسل ولو اسم موسل ندارد در آخر ولی تا اون آخر موجوده، یعنی در آن مماسه موجوده، ولو در آن مماسه اسم موسل روش نمیذاریم ولی بالاخره هست. در دلیل مشهور متحرک یعنی حرکت مطرح بود و حرکت در آن مماسه حاصل نیست. محرک در آن مماسه حاصل است اما حرکت در آن مماسه حاصل نیست. ابن سینا اگر دلیل مشهور رو می گفت، چون دلیل مشهور بر متحرک و در نتیجه بر حرکت مبتنی بود، باید می گفت در آن مماسه حرکت نیست. ولی چون دلیل مشهور رو نگفته بلکه دلیل شفا رو گفته و دلیل شفا بر محرک مبتنی بود، گفت در اشارات گفت که در آن مماسه محرک هست. مشهور میگه در آن مماسه حرکت نیست، ابن سینا میگه در آن مماسه محرک هست، محرک موسل هست. پس هم ذکر از محرک موسل میکند، این یه فرق با دلیل مشهور، هم در آن مماسه این محرک رو موجود میدونند، در حالی که در دلیل مشهور در آن مماسه حرکت موجود نیست، یعنی متحرک حرکت دیگه نمی کنه. پس دو تا فرق است بین حجت مشهور و حجت ابن سینا، و اون دو فرق یکی اینه که در حجت ابن سینا از محرک استفاده شده و در حجت مشهور از متحرک. فرق دوم این که در حجت مشهور متحرک یعنی حرکت مطرح شده که در آن مماسه منتفی است، در حجت ابن سینا محرک مطرح شده که در آن مماسه موجوده. وجود محرک در آن مماسه و عدم وجود حرکت در آن مماسه یک فارق است بین حجت شیخ و حجت مشهور. مبتنی کردن بر محرک و مبتنی کردن بر متحرک فارق دومه. این دوتا فرق در اشارات دیده میشه، یعنی در اشارات هم محرک مطرحه هم وجود محرک در آن وصول و آن مماسه مطرحه. دوتا فرق در این اشارات هست نشون میده که این دوتا فرق در اشارات هست نشون میده که حجت شفا رو مصنف در اینجا انتخاب کرده نه حجت مشهور رو. پس توهم فقه به جا نیست. حالا چرا فقه توهم کرده؟ و سبب و توهم هذا الفاضل این است که شیخ متعرض ذکر سبب ثانی نشده، یعنی محرک دوم رو که میل ثانی است مطرح نکرده، به صراحت مطرح نکرده، به کنایه گفتیم مطرح کرده، بل اقتصر على ذکر معلولهی، اکتفا کرده در اینجا بر ذکر معلولش. معلول سبب دوم چیست؟ زوال سببی، یعنی سبب الاول. محرک ثانی دو تا معلول داره، یکی این که صفت محرکیت رو، سببیت رو از اون میل اول میگیره، دوم که حرکت برگشت رو درست میکنه. هر دو معلولشن دیگه. محرک ثانی دو تا کار انجام میده، یکی صفت محرکیت رو یا سببیت رو از اون محرک اول میگیره، دوم که خودش حرکت برگشت رو درست میکنه. ازاله سببیت از محرک اول معلول این محرک ثانی است. مصنف این معلول ذکر کرده، یعنی بیان کرده که صفت محرکیت از میل اول گرفته میشه، این معلول گفته، ولی علتش رو که محرک ثانی است میل ثانی است این علت رو ذکر نکرده. ذکر نکردن این علت فخر رو به اشتباه انداخته، در حالی که فخ باید متوجه می بود که خود علت ذکر نشده ولی معلولش ذکر شده. چون معلول ذکر شده و معلول از علت جدا نمیشه، پس ذکر معلول مثل ذکر علته. بنابراین اگر علت رو ذکر میشد شما نباید اشتباه میکردید، حالا که معلول ذکر کرده نباید اشتباه میکردید. بل اختصر علی ذکر معلول سبب ثانی. معلول سبب ثانی زوال سببیت یعنی محرکیت از سبب اول، یعنی از میل اول است. این رو ابن سینا ذکر کرده، ولی فقط دیده خود علت که محرک ثانی ذکر نشده توهم برش پیش آمده. این چند خطی که خوندم دنباله علل وجه ثانی بود که دیروز خونده بودم، فرصت نشد که اینو بخونم. وجه ثانی رو گفتیم که بر دلیل مشهور وارد است نه بر دلیل ابن سینا در شفا. بعد بیان کردیم که چرا فقه این اشکالی رو که بر ابن سینا وارد نیست بلکه بر مشهور وارد هست در اشارات وارد کرده، جهتش هم بیان کرد که جهتش این توهمی بود که براش آرز کرده. بین روزمه کی؟ کی سکون قائله؟ ابن سینا. بله ابن سینا در ابن سینا در آن وصول سکون قائله، در آن حرکت برگشتن در آن اول سکون قائله، بین همان سکون قائله، یعنی در دوتا آن و وسط دوتا آن سکون قائله. شما می فرمایید که اگر اینطور باشه بین علت و معلول فاصله افتاده. علت یعنی محرک، معلول یعنی حرکت. چطور این محرک نتوانسته معلول خودش را ایجاد کند؟ میل اول کی منتفی شد؟ در طرف. میل ثانی هنوز شروع نکرده، تازه میخواد شروع کنه. وسط هم که هیچ کدوم از دومه فعال نیستن. کجا علت از معلول و معلول از علت جدا شد؟ اون وقتی که این میل
ثانی بعد از سکون میاد.
بله
خب بعد معلول سکون نیمده اومده زوال معلول میل عدد رو علت شد، یعنی هنوز نیمده علت زوال معلول میل اول شده میشه خود رو میدم.
بله
یعنی پس این معلول و علت سکون فاصله شده.
میل ثانی ببینید در آن شروع میکنه، در آن که شروع میکنه میل اول رو از حرکت میندازه. میل اول از سکون فاصله شده، درست. ولی میل ثانی قبل از این که حرکت رو شروع کنه حرکت میل اول رو منتفی میکنه، بعدا خودش حرکت شروع میکنه.
یعنی بدون فاصله پس سکون نیست.
نه بدون فاصله که داریم میگیم فاصله آن میشه، ولی آن همون که قبلا گفتیم آن طرف حرکته. در طرف حرکت شما حرکت رو نباید انتظار داشته باشید. البته حالا من یه مقدارم تسامح کردم، در آن وصول حرکت نیست سکونم نیست، در آن حرکت برگشتم حرکت نیست سکونم نیست. اینو قبلا گفته بودم که در انتهای حرکت ما نه حرکت داریم نه سکون داریم، و جوابم داده بودم این اشکال رو که اگه حرکت و سکون رو نفی کنی اشکال داره. جواب دادم که نه، چون عدم و ملکه اصلا نفیشون اشکال نداره. شما در اون آن وصول سکون رو نگیرید، در فقط عدم حرکت رو بگیرید. در آن شروع به حرکت برگشتن سکون رو قائل نشید، فقط عدم حرکت رو قائل بشید. بین اینها سکون قائل بشید، اونم به خاطر این که از باب ناچاری، چون دو تا ببینید الان این میل دو تا چیز داره، دو تا علت داره، دو تا معلول داره. یکی زوال محرکیت از میل اول، یکی ایجاد حرکت برگشت. شما در می‌فرمایید اگر این میل دوم معلول اول رو ایجاد کرد، در همون آنم باید معلول دوم که ایجاد کنه، چون در آنی که داره و در حالی که بین این دو تا فاصله است، یعنی در آنی که وصول حاصل شد میل ثانی میل اول رو باطل کرد، ول چند لحظه سکون فاصله شد بعد میل ثانی حرکت برگشت شروع کرد. میل ثانی که داره حرکت ثانی رو شروع میکنه الان به وجود آمده و حرکت ثانی رو داره موجود میکنه. قبل از این که حرکت ثانی رو شروع کنه نبود. چطوری ازاله کرد میل اول رو؟ چطوری ازاله کرد میل اول رو؟ تخلف معلول، تخلف علت از معلول شده. فرمان شما اینه دیگه، تخلف علت از معلول شده، یعنی معلول بوده علت نبوده. اول معلول که ازاله باشد، زوال سببیت محرک اول باشد، این اول حاصل شده، بعدن میل آمده، بعدن میل آمده یعنی میل ثانی آمده و حرکت ثانی رو شروع کرده. ببینید میل ثانی، میل ثانی دو جور ظهور داره، دو جور ظهور داره. یکی ظهوری که اون معلول رو ایجاد کنه، یکی ظهوری که این معلول رو ایجاد کنه. چون علت به دو حیث علت دو معلول میشه، نه به حیث واحد. یک شی نمیتواند به حیث واحد علت دو معلول شود، بلکه به دو حیث علت دو معلول میشه. پس میل ثانی دو حیث داره. به یک حیثش که ازاله سببیت از محرک اول باشه، تو آن اول موجوده که درگیری داره و غلبه داره. در آن ایصال یعنی در آن وصول میل ثانی میاد درگیر میشه، غلبه میکنه، میل اول رو باطل میکنه. این کار انجام میده. در وقتی میخواد علت بشه برای حرکت، بعد از سکون میاد و علت میشه. پس میل ثانی دو تا حیث داره، به یک حیثش جلوتر از خودش به یک حیث دیگرشه. یعنی تو آن وصول میل ثانی هست، میاد با میل اول درگیر میشه و غلبه میکنه. اون حیث دیگره. بعد میاد تو حیث دوم، میخواد حرکت برگشت رو شروع کنه. اینجاست که فاصله داره با میل اول، اینجاست که تو آن دوم واقع می شود، در حالی که آن اول در حالی که میل اول در آن اول تمام شد. توجه میکنی چی از میکنه؟ چرا؟ اون که مال اسم میل بود، اون مال اسم میل بود. محرک اول هست، سببیت حرکتش باطل میشه. بله دیگه، با وصول بوده، یعنی با میل ثانی باطلش میکنه، میل ثانی باطلش میکنه. ببینید، مگر اینکه شما قبول کنید، مگر اینکه بگید علت زوال سبب اول، علت زوال سببیت سبب اول وصوله، اگر اینو بگید بله، یه میل ثانی کاری نیست. وقت میل ثانی مؤدم نیست، بلکه اون وصول مؤدمه. اصلا بحث عوض میشه. شاید فخرم همین فکر کرد که وصول رو مؤدم دیده، اصلا میل ثانی رو گفته موجود نیست. میل ثانی بعدن موجود میشه، به یک حیث هم بعدن موجود میشه، دو تا حیث نداره. ولی اگه دو تا حیث براش بذارید، به یک حیثش الان موجوده، به یک حیثش هم بعدن، اینطوری میشه. نه بین، خب باشه، میل ثانی با این حسش میشود چیزی، با اون حسش میشه چیزی دیگه. ولی میل ثانی به عنوان این که یک شیء نمیتونه دو تا معلول داشته باشه، یک علت که نمیتونه دو تا معلول داشته باشه، حسش باید فرق کنه. نه الان هم بین دو میل فاصله میندازیم، بین میل اول و میل ثانی که حس ثانی رو دارد، بینشون فاصله است. حس اول رو نمیگیم، میل ثانی که حس اول رو داره با میل اول فاصله نداره، لذا درگیر میشه. اما میل ثانی که حس دوم رو دارد با میل اول فاصله دارد. و اینی که ما داریم فاصله میندازیم، فاصله بین میل ثانی و حس ثانی میندازیم. بین این و بین میل اول فاصله میندازی و درست هم هست.
چون دو فعل انجام میده یک فعلی که ما دو نیست ازش انتظار میکنه،
دو فعل
دو فعله.
بله، هم ازاله میکنه سببیت اون را، هم حرکت برگشت رو ایجاد میکنه. دو تا فعله، نه یه فعله که دو حیث ازش انتظار میشه، دو تا فعله. ثم این الفاضل الشارع. خب فاضل الشارع بر دلیل شفا هم اشکال کرده، این اشکالات گذشته رو بر دلیل شفا وارد نکرد، بر دلیل اشارات وارد کرد، حالا بر دلیل شفا هم اشکال میکنه. سه تا اشکال بر دلیل شفا وارد کرده که مرحوم خواجه میفرماد که با بیاناتی که ما کردیم این اشکالات برطرف میشن، دیگه احتیاج نداره که ما برطرفشون کنیم. اشکال اول گفته اصلا میلی وجود نداره، جسم به طبیعتش حرکت رو ایجاد حرکت میکنه و خود طبیعت است که حرکت میدهد. لازم نیست بگید طبیعت میل رو ایجاد میکنه بعد میل جسم حرکت میدهد. آخه اینا اینطور میگن دیگه، فلاسفه میگن طبیعت ایجاد میل میکند و این میل مباشر حرکت میشود. فخر میگه اصلا خود همون طبیعت مباشر حرکت هست، دیگه بین طبیعت و تنه این طبیعت که جسمه میل فاصله نمیشه، میل رو این کار میکنه. این اشکال اولش که جوابش اینه که در باب میل، میل اثبات شده، میل به قول فلاسفه و اعتماد به قول متکلمین، که اعتماد و میل یکیه، دو تا اصطلاح، یکی از گروه متکلمین یکی از گروه فلاسفه، در جای خودش ثابت شده که میل و اعتماد موجوده. اینجا دیگه جواب مجدد نمیدیم، همونجا ثابت کردیم و ما هم قبلا میل رو ثابت کردیم در همین کتاب اشارات، در طبیعیات اشارات میل ثابت شده، پس در اینجا دیگه احتیاج به جواب نداریم. اشکال دومیش اینه که قبول میکنیم میل وجود دارد و در حرکت های مرکب هم دو تا میل وجود دارد، میل اول که حرکت رفت به عهده داره، میل دوم که حرکت برگشت به عهده داره. این دو تا میل هم قبول داریم. شما گفتین دو تا میل در یک آن جمع نمیشن، ممتنع است اجتماع میل در دفعه و در آن. ما این امتناع رو باطل میدونیم، میگیم دو تا میل با هم قابل جمع، هیچ اشکالی نداره که دو تا میل ولو دو میل مختلفاً با هم جمع بشن. پس ما دو میل قائل شدیم در دلیلمون و سعی کردیم این دو میل رو جدا کنیم، یعنی یکی رو در آنی قرار بدیم یکی رو در آن دیگر، زیرا که معتقد بودیم دو تا میل مختلف در یه آن جمع نمیشن، ممتنع است اجتماعشون. فخ میگه امتناع اجتماع باطله، بلکه اجتماع جایزه. اینم معلوم شد که حرف باطلیست، معلوم شد که حرف وقت باطله، زیرا که اجتماع میلینی که مختلف نیستن جایزه، اجتماع میلینی که مختلف هستن قبلا گفتیم جایز نیست. این اشکال دوم فقط رد شد. اشکال سوم گفته چه عیب دارد که میلها رو زمانی بگیریم و بگوییم میل اول در زمان اول، میل دوم در زمان دوم فعال است و بین دو زمان و در نتیجه بین دو میل آن فاصله است. آنی که در اون آن یکی از دو میل منتفی است یا هر دو میل منتفی هست، اجتماع تحقق پیدا نمی کنه. چون در اشکال دوم گفت اجتماع می شود، بعد سلمنا که اجتماع اجتماع ممکن است، در اشکال دوم گفت اجتماع می شود و اجتماع ممتنه نیست، در اشکال سوم میگه سلمنا که اجتماع ممتنه، ولی ما کاری میکنیم که اجتماع درست نشه. کاری که میکنه اینه که میگه میل اول در زمان اول، میل دوم در زمان دوم، و بین الزمانین یا بین المیلین آن فاصله میشود که در این آن یا هیچ کنم از دو میل نیستن یا یکیشون نیستن. اینطور نیست که هر دو باشن و اجتماع حاصل بشه. این تصویر میکنه. خب اگه این تصویر بشه دیگه دوتا آن و فاصله بین دوتا آن و این حرفا منتفی میشه، در نتیجه دلیل ابن سینا باطل میشه. چون ابن سینا دلیلش مبتنی بر اون بود که دوتا آن درست کنه و بین این دو آن فاصله بندازه و اون فاصله رو با سکون پر کنه. الان میبینید که اصلا دوتا آن درست نمیشه، دوتا زمان درست میشه، بینشون هم آن فاصله است. دیگه دوتا آنی نیست، فاصله بین دوتا آنی نیست تا سکون رو ما خواهیم بشیم. این هم اشکال سوم فقط. این اشکال هم جوابش اینه که ما گفتیم آن، ما گفتیم که میلها زمانیه به معنای این که در کل زمان حاصل بشوند نیستن، زمانی به معنای این که هم در طرف میآیند هم در زمان میآیند هستند، هم در طرف میآیند هم در زمان میآیند. خب قبول داریم که میل اول در زمان اول هست، ولی در انتهای زمان که آنه میل اول هست. قبول هم داریم که میل ثانی در زمان دوم هست، ولی در ابتدای زمان دوم میل ثانی هست. در انتهای زمان اول و در ابتدای زمان دوم این دوتا میل هستند. هست دوتا میل تو آن هم واقع هستند، علاوه بر این که در زمان واقع هستند. حرف شما رو ما ممکن نیستیم که این میل ها در زمان هستند، ولی میگیم در انتهای زمان هم هستند، در ابتدای زمان هم هستند، این در آن هم هستند، همونطور که در زمان هستند. وقت اون دوتا آن نمیتونن یکی بشن، دوتا آنی که دوتا میل توشون هست قرار میگیرن نمیتونن یکی بشن. پس دوباره حجت درست میشه، دوباره حجت درست میشه که آن انتهایی زمان اول آن میل اوله، آن ابتدایی زمان دوم آن میل دومه. این دوتا آنها نمیتونن یکی بشن، کنار هم هم نمیتونن قرار بگیرن، بینشون باید فاصله بشه، فاصله هم سکون باید پر کنه. استدلال ابن سینا تموم میشه. شما میلها رو زمانی خالص گرفتید، ما گفتیم هم زمانی هم در طرف زمان واقع میشن، یعنی هم زمانی قرارشون دادیم هم آنی. اون آنی ها نمیتونن کنار هم باشن، باید فاصله بینشون بیفته که توضیح دادن. پس هیچ کدوم از سه اشکال فقر وارد نیست. این که گفت میل موجود نیست، این درست نیست. این که گفت میل موجود هست ولی اجتماع دوتاشون در یک آن و در یک دفعه اشکال نداره، اینم درست نیست. این که گفت میل ها زمانی هستند و دفعی نیستن، اینم درست نیست. هر سه اشکالش باطل شد با بیاناتی که قبلا گفته بودیم. دیگه خواجه به بطلان اشکالاش اشاره نمی کنه، فقط خود اشکالا رو ذکر می کنه، میگه با آنچه گفتیم معلوم شد حرفا باطله. ثم ان الفاضل الشارع اعتراض علی هذه الحجه، هذه الحجه حجت شفا که ما معتقدیم در اشارات هم آمده، اعتراض کرده به سه اعتراض: به انکار وجود المیل اولا، اعتراض اولش اینه که وجود میل رو انکار کرده. ثم اینجا از جاییست که خواجه بین ثم و ثانیان جمع کرده، کم اینطور اتفاق میفته. ثم به انکار امتناع اجتماع میلین مختلفین دفعتن ثانیان، هم ثم گفتم ثانیان گفت. اما در سومی ثم گفته دیگه ثالثا نگفت، ثم در سومی به جای ثالثه، در دومی فرمایید به جای ثانیان، ثانیان تکرار شده. حالا هر جور ثم اشکال کرده و اعتراض کرده به انکار امتناع اجتماع میلن، گفته اجتماع میلن ممتنع نیست، امتناعشون رو انکار کرده. اجتماع میلین مختلفین دفعتن، دفعتن قید اجتماعی، یعنی اجتماع فی آن، دفعتن یعنی فی آن. گفته ممکن نیست که دو میل مختلف اجتماع پیدا کنن دفعتن، یعنی اجتماع پیدا کنن فی آن ثانیه. ثم اشکال سومش اینه که تا تجویز کرده وجود دو میل را در دو زمان مختلف که بین این دو زمان آن فاصله شود، آن واحد، که لا یوجد در این آن واحد یا احد المیلن یا هیچ کدوم، یا یکی از دو میل در این آن نباشد یا هیچ کدوم در این آن نباشند، پس در آن واحد هر دو میل مجتمع نمیشن، بلکه یا یکیشون موجوده یا هیچ کدومشون موجود نیستن. این سه تا اشکال ایشون گرفته و با این سه اشکال حجت شفا رو رد کرده. خواجه میفهمد و فی ما مر من الکلام فی کل واحد من هذه المواضع کفایتون، در کلامی که گذشت در هر یک از این مواضع کفایت است، یعنی مطالب گذشته برای رد هر یک از این سه اشکالات کافی است، هیچ کدام از سه اشکال وارد نیست، زیرا با مطالبی که ما گذروندیم جواب هر کدام از سه اشکال داده می شود. فکل حرکت فی مسافت تنتهی الی حد ما تنتهی الی سکون. این فصل رو اولی که وارد شدیم گفتیم به قصد این است که ثابت شود حرکت فلک حرکت وضعی دوران است. ابن سینا میخواد ثابت کنه که حرکت فلک وضعی دوران است، بعد بیان کند که این حرکت وضعی دورانی ابدی است، ازلی و ابدی است. بعد بگوید که نیروی جسمانی نمیتواند فعل نامتناهی انجام دهد مگر اینکه مجردی او را تأیید کند، پس فلک نمیتواند حرکت نامتناهی کند مگر عقل او را تأیید کند، و چون فلک حرکت دبرانی نامتناهی میکند پس عقل او را تأیید میکند و از اینجا معلوم میشود عقل وجود دارد. دلیل بر اثبات وجود عقل میخواست بیاره، دلیل بر اثبات وجود عقل یکی رو گذرون دومی رو شروع کرد، در دومی رو با این فصل شروع کرد، با این فصلی که ما الان توش هستیم. اول فصل من اینا توضیح دادم. خب پس در این فصل میخواد ثابت کنه که حرکت فلک حرکت وضعی دورانی است، در فصول بعدی ثابت کند که نیروی جسمانی نمیتواند نامتناهی تأثیر باشد، تا بعد نتیجه بگیره که معیدی لازم است، اون معیدم عقل است، وقت ثابت بشه یه عقل وجود داره. در این قسمت از کلام ایشون نظرش این نبود که بیان کنه حرکات مختلفه سکون دارن یا ندارن، اینو مقدمتا ذکر کرد تا بفهماند که حرکت فلک حرکت مختلفه نیست، چون در حرکت فلک سکونی نیست و حرکت مختلفه احتیاج به سکون دارد، پس حرکت فلک حرکت مختلفه نیست، اینو میخواد ثابت کنه. بعد اول ثابت میکنه که حرکت فلک حرکت مختلفه نیست، قبلا هم ثابت کرده که حرکت مستقیم نیست، قهرن این دوتر کنار هم میذاره، نتیجه میگیره پس حرکت دورانی است. از کل فصل برای اثبات این است که فلک حرکت دورانی دارد، حرکت وضعی دورانی دارد. این عبارتی که الان خوندیم در متن این تتمه بحثه. بعد از این که ثابت کرده که حرکت فلک حرکت مختلفه نیست، بعد از این که ثابت کرد، این اشتباه گفتم، بعد از این که ثابت کرد که حرکت مختلفه مشتمل بر سکون است، با توجه به این که حرکت فلک مشتمل بر سکون نیست، نتیجه میگیره پس حرکت فلک مختلفه نیست. وقتی ثابت میشود که مختلفه نیست، قهرن باید یا مستقیمه باشد یا دبرانی باشد، مستقیمه را که قبلا باطل کرده، پس نتیجه میگیره که دبرانی است. لذا آخر فصل اشاره میکنه پس حرکتی که به توسط اون حرکت زمان حفظ میشود، یعنی حرکت فلک، باید وضعی دبرانی باشد، که نتیجه مطلوبش آخر متن میگیره. الان اینطور میگه هر حرکتی که منتهی شود به مسافتی، منتهی شود به حدی، اون حرکت منتهی می شود به سکون. این یه مقدمه که نتیجه مباحث گذشته شه. مقدمه بعدی رو میاد صمیم میکنه، ولی زمان و در نتیجه حرکتی که این زمان رو میسازد مشتمل بر سکون نیست و منتهی به سکون نمی شود. نتیجه میگیرد پس حرکت فلک حرکت مختلف و منتهی شونده به حد نیست، یعنی حرکت مختلف نیست، قبلا هم گفته بود حرکت مستقیم نیست، پس حرکت حرکت وضعی دورانی است. عبارت توجه کنید، فکل حرکتی فی مسافته، هر حرکتی در مسافتی که این صفت دارد اون مسافت منتهی می شود الی حد ما، هر حرکت چنینی تنتهی الی سکونه. توجه کنید تنتهی الی حد ما رو من صفت مسافت گرفتم، خبر کل حرکتین قرار ندادم، خبر کل حرکتین تنتهی الی سکونه. فکل حرکت در مسافتی که اون مسافت منتهی به حد معینی می شود، این چنین حرکتی تنتهی الی سکونه، یعنی تمام می شود، حرکتی که تمام می شود و به سکون می رسه. فتکونو، یه مقدمه دیگری هم زمینه می کنیم، حرکت فلک که سازنده زمان است منتهی به سکون نمی شود. این هم زمینه می کنیم، نتیجه می گیریم فتکونو اون حرکت که منتهی به سکون می شود، غیر از حرکتی که به توسط اون حرکت زمان متصل حفظ می شود، حرکتی که منتهی به سکون می شود غیر از حرکت فلکه، یعنی حرکت مختلفه غیر از حرکت فلکه، حرکت فلک حرکت مختلفه نیست. پس حرکت وضعیهی که به توسط اون حرکت زمان متصل، فل حرکت الوضعیه هی التی به های صحفظ و زمان المتصل، حرکت وضعی حرکتی است که به توسط او زمان متصل حفظ می شود و هیت دوریه، و این حرکتی که زمان به توسط حفظ می شود حرکت دوریست. پس حرکت فرج حرکت دوریست، یعنی حرکت وضعی دوریست. وضعی بودنش هم قبلا بیان کرده بودیم، نتیجه می گیریم که حرکت فلک چه دوریست، حرکت وضعی دوریست. این نتیجه این فصله که بعد از این نتیجه با به زمینه نتیجه‌ای که در فصول بعدی می گیریم اثبات می کنیم وجود عقل انشاءالله.